او اندیشمندان دیگه هستن که معتقدن ما قربانی نظام سرمایه‌داری هستیم. مثلا یه نکته خدمتتون بگم، بعضیا میگن درسته بعضیا میگن غلطه. خب نظام ببخشید معذرت میخوام خب نظام بانکداری به نظام بیمه مرتبطه. یعنی اون موقعی که نظام سرمایه‌داری اومد، نظام بالای امروز ما زاده اون نظام بانکداریه. خب نظام بیمه هم به وجود اومد. نظام بیمه چطور بود؟ شما مثل زندگی امروز داخل میکردین، بعد از یه سنی اون شرکت بیمه ای شما رو بیمه کرده بود، موظف بود که ماهانه شما یه مبلغی رو بپردازه یا خصم درمانی شما رو تامین بکنه. خب دیگه آدم‌ها سنشون میره بالاتر، خدمات بهداشتی درمانی سنگینی دارن. مثلا اینکه باید مینیک عمل کنن. خب شما چقدر عمل میت 30 سالگی دارید؟ حتما 60 سالگی دارین. خیلی متشکرم، ممنونم دوستان، برای من یه لیوان آب آورد. بیمه با هزینه اینا رو پخ می‌کردن، میگردوندن، نشستن با خودشون کردن، دیدن که خب اگر که میگین سن عمر افراد 90 سال باشه تو جهان و آدم ها همه 80-90 سال عمر کنن که ما بیچاره میشیم. اینا از سن 50-60 سالگی به 60 میشن. حالا تا 90 سالگی ما باید دائم هی خرج بیمارستان بدیم، نمیدونم درمانی بدیم، حقوق بازنشستگی بدیم، هرچی هم سن میره بالاتر نیاز به این خدمات جدی‌تر دیگه. گفتن که خیلی راههای خوبی وجود داره، مثلا نوشابه، نوشابه گازدار. این یک توی این نظریه است، نمیگم قطعا درسته، ولی خیلی ها بهش اعتقاد دارن. وارد کردن نیترات به آب معدنی، وارد کردن فلوراید به خمیر دندون. حتی خیلی از تبلیغات خمیر دندون دیدین حاوی فلوراید. حالا این فلوراید با ما چیکار میکنه خیلی معلوم نیست. نوشابه ها، ببینید با برهه‌ای تو مملکتمون کانال کولر دریچه کولر تحریم بوده، نمی اومده. اما تو همون دوره شما اون نوشابه معروفه رو می‌خریدید، زیرش نوشته بود تحت لیسانس نیویورک، تحت لیسانس کارخانه اسمشو نمیتونم بگم در نیویورک. فکر کنید این می اومده، این به تمام دنیا صادر می‌شده و هرگز تحریم نمی‌شده. خیلی معتقدن که با این سیاست‌ها، با آمدن فست فودها، تغییر ذائقه مردم، تغییر سبک زندگی، بردن مردم به سمت بی‌تحرکی، این میانگین عمر تو دنیا بین 12 تا 15 سال کاهش پیدا کرد و این باعث سود سرشار شرکت‌هایی بود که بیمه می‌کردن آدم‌ها رو. یعنی نظام سرمایه‌داری اومد میانگین عمر رو آورد پایین که پول کمتری به مردم بده. خب اینا قاعده‌هایی که اسناد مدارکی هم البته براش تو دنیا وجود داره. حالا اینطوری ما می‌دونیم که یه چیزی وجود داره به اسم نظام سرمایه‌داری، که ما تو این نظام سرمایه‌داری جهانی یک کد هستیم. نظام سرمایه‌داری خیلی زرنگه، انقدر زرنگه که ما سالها هم فکر کنیم نمیتونیم بفهمیم با ما چی کار میکنه. دونم بحث طولانی میشه، حیف هم یادیم مثلا رو نزنم. طلا رو از ما میگیره، یه عدد به ما میده. یعنی یه کارت پی وی سی به شما میدن به اسم کارت بانکی، یه عددی هم شما تو پیامک برای شما میاد که آقا شما 150 میلیون پول داری، 200 هزار تومان پول داری. در صورتی که طلا در خدمت نظام سرمایه‌داری یه جایی رفته ذخیره شده. حالا اگه فردا دری به تخته بخورید، عدد خراب شه، شما دیگه پول ندارید. یعنی شما واقعا پولی ندارید، بلکه شما یک عدد، یک رمز دارید که این در اختیار نظام سرمایه‌داریه. شما واقعا وجود ندارید، بلکه یک کد، یک سی، و این لحظه به ما میگن که پول اینه. حتی جالب بدونید که اوایل که سکه ها اومده بودن، سکه ها باید یه نقره می بودن طلا. من خواهش می‌کنم به این قسمت از علم اقتصاد که حتما با 20 سالگی به بدترین شکل تو توجه کنید. اول که سکه ضرب شد یا نقره یا سکه بزن بود، شما که این گرم نقره و طلا داشت ارزش که بود که حک می‌زدن یا سکه رو که ببینن نکنه طلا نباشه دارن کسی میگیرن. بعد یه مدت سرمایه‌داری اومد گفت آقا کاغذ میدم این شما. خب مردم دنیا خیلی پذیرفتن که کاغذ بگیرن، بگن شکر رو بدن یا کالا رو بدن کاغذ بگیر. برای مردم ملموس بود. امروز برای یه نفر تا دیروز سکه تر گرفته، حالا گفتن کاغذ اصلا رو این پول میارزه. خب چجوری اعتماد می؟ اون موقع بازی هایی در دنیا را افتاد که من به پول عادت بکنم. اون بازی ها خیلی قدیمی هن، الان نمیخوام بهشون اشاره کنیم، قدمت چند صد ساله دارن. بعد مدت میخواستن این پول رو بگیرن، به ما یه دونه کارت بدن یه عدد. باز مردم از هان عمومی باید آشنا میشد با این جریان، از عمومی باید به یه ترتیبی کنار میومد. دیدین بازی های کامپیوتری دهه 8 میلادی 90 میلادی رو، یه خرگوش دکتر ماریو میپرید بالا، سکه ها عدد دارن، عدد ها بالا اون بقید کلیه برای شما ذخیره میشن. یعنی شما سکه های طلا رو میزنید، سکه میگه دینگ، میره اون بالا میشه 10 مثلا، بعد میره اون عدد شما اضافه میشه. شما کم کم یاد میگیرید که اون سکه رو بعد بزنید که این عدده بره بالا، با این عدد زندگی بکنه. حالا خیلی ها میگم شاید خیلی این توهم توته است تو دنیا، خیلی آدم ها مثل آقای کلمن و حتی هاری معتقد هستن که تو اون دوره از زمان با ذهن بازی شد و همه آدم آدمایی که این بازی ها اونبالا شستشون مازی شدن یا گرفتن که عدد مهمه نه پوله طلاه علا رو میزدن که عددشه. خب حالا بحث خودمون، اما سرمایه خیلی معتقدن که داره ما رو میبله و داره از ما استفاده میکنه. حالا چند یه چیزی میاد به اسم اینترنت اشیا. اینترنت نداره توش چی داره میشه اینو میدونه، خیلی بیشتر از چیزی که امروز میدونه. میدونه صندلیش کامل میدونه، بعد چراغ خوابش میدونه، هم میدونه به اون وسیله اینترنت وصله، هم اطلاعاتی از محیط میگیره به اینترنت میده، هم از اینترنت اطلاعاتی رو میتونه بگیره. یعنی پیرامون شما همه اشیایی که هست همه چیز شما رو میدونن. حالا حساب بکنید که این چه اطلاعاتی رو در مورد اینکه ما چه چیزی نیاز داریم، چطور مصرف می‌کنیم، چیو بهتر می‌خریم، برای چی حاضرین پول بدیم. چلا نگاه کنیم ببینیم که اینترنت چطور خدمت کرده به نظام جهانی داریم. ما بعدش کاری ندارم، اصلا در جایگاهی نیستیم که رازش بکنیم، این اتفاق جهانیه. ولی اینترنت اشیا وقتی بیاد دیگه شوسید که مارکت میگه چی می‌خواید، یخچالتون به سوپرمارکت میگه چی می‌خواد، و سوپرمارکت هم اتفاقا به فروشنده نمیگه، به رباتی میگه، بعد اون ربات به قفسه میگه، بعد اون قفس کالایی میگه، اون کالای به ترانسپورتر میگه، به چکننده میگه، اون جابجا کننده میاد به خاطر شما یه اتفاقی میفته. و من میدونم که این بخش طولانی شد، اما فکر کنم آخرش نتیجه ازش بگیرم. میگم که وقتی که اشیا که ما هر آنچه که در زندگی اتفاق میلا دارن، این اطلاعات بسیار زی قیمتی رو فراهم برای تولید کنندگان و توزیع کنندگان رفتیم و جستجوی اشغال شما صحبت کنیم که بدونید اطلاعات چه میتونه زی.
توی فیلم ها و کارتون ها میبین باغبون ها با گل و گیاه هاشون حرف میزنن یا کشاورزا محصولاتشون. حالا با اینترنت اشیا گل و گیاه محصول با اون حرف میزنن.
Technologists falling backwards into plant physiology. So with other people needs to be able to try, we want to see what people create and wear.
اینترنت اشیا در کشاورزی افزایش بریفت میکنه و اسم منابع هدرن و بهترین استفاده از اونها صورت بگیره. ببینین کنترل آبری، کنترل هوا و دمای اشیا محصول، کنترل میزان رطوبت خاک و تای مثل اینها از طریق اینترنت اشیا در کشاورزی قابل انجامه.
تلاش میکنیم که دسترسی به داده هایی رو که پروتکل های مختلف ثبت میکنه آسان کنیم و پای برای داده ها در اماسی به وجود بیاوریم. بعدا میتوانیم با استفاده از چه مصنوعی و فناوری هد پرداز بزرگ از این داده نتایج شخصی برسیم که روی تمام این ناحیه مفید باشد و کشاورزان بتوان کیفیت عملکردشان را بهتر کنند.
همچنین در کشاورزی هوشمند میتونید دان نیاز محصول تو آب رو تجزیه و تحلیل کنید و میتونید توجه بشید محصول در چه وضعی قرار داره. به شما میگه اقدام بعدی چی باشه.
Like all of the data about that new plant that they developed or the new digital recipe, what did it do, was it better, was it worse. Imagine these as little cores of processing.
میتوان اطلاعاتی را که از اینترنت اشیا و همه این حسگرها به دهیت سطوح مختلف متمرکز و به تابعهای کشاورز فرستاد. این تابع بر اساس این داده ها خیلی بهتر میفهمند که فرایندهای تولیدشان چقدر مؤثر است، بازدهی تولید و مصرف آب و ساعت کار که صرف طول شود در چه حد است. با استفاده از اطلاعات بازار تعاونی ها می توانند بفهمند نوع محصولی که تولید می کنند چقدر خواستار دارد و چیزهای دیگر.
علاوه بر کشاورزی، اینترنت اشیا در دام پروری هم می تونه کاربردی و راهگشا باشه.
قلاده ها نشان می دهد که میانگین زمان غذا خوردن گاو یا زمان نشخوار او و یا فاتح متوسطش کمتر شده. هر کدام از اینها می تواند نشانه این باشد که گاو مریض است یا در مرحله آغاز مریض. فایده این قلاده همین است که می توانند مشکل را پیش از آن که دیوید پیدا کند.
با ورود اینترنت به زندگی روزمره میتونیم آزمون خطا رو کنار بذاریم و بر اساس داده و با پیشبینی دقیق اتفاقات کار و حرفمون رو رویت کنیم.
خب من یه مثال پیدا کردم برای اینکه بتونیم خوب ببینیم که این اطلاعاتی که اشیاء اطراف ما جمع میکنن و بعد در نهایت این داده بزرگی که تشکیل میشه، این بیگ دیتایی که تشکیل میشه، چطور مشتری داره و اون مشتریان ازش استفاده میکنن. یه سری فروشگاه ها آمد در ایالات متحده آمریکا کارخوشون رو آغاز کردن که بهشون میگفتن نوردیک. این فروشگاه ها در ابتدا فقط یه شرکت توزیع بودن و این شرکت توزیع میومد از تولیدکنندگان کالاهایی رو میگرفت، در جاهای پخش میکرد. خیلی از این تولید کنندگان محصولات کشاورزی بودن یا محصولات باغبانی، میوه تولید میکردن مثلا، نوردیک برای اونا پخشش میکرد. بعد از یه مدتی اینا فکر کردن که خب چطور نیاز سنجی کنیم، بفهمیم تو کدوم منطقه مردم چی احتیاج دارن یا چی بیشتر مصرف میکنن. فکر میکنید به چه راه حلی رسیدن و چی کار کردن؟ رفتند آدمهایی رو استخدام کردند که اینا موتورهای جستجوی زباله‌دان‌ها بودن، زباله‌گرد بودن. چیکار می‌کردن؟ می‌رفتن سطل آشغال‌ها رو وارو می‌کردن، توی سطل آشغال‌ها رو می‌گشتن و آشغال‌هایی رو که پیدا می‌کردن ثبت می‌کردن در یک لیست اسمشون رو. اینطوری می‌فهمیدن که در چه محله‌ای تخم مرغ بیشتر مصرف میشه، تو چه محله‌ای مردم میوه می‌خورن، اگه میوه می‌خورن مثلا پرتقال بیشتر می‌خورن یا موز بیشتر می‌خورن، در چه محله‌ای چی کمتر مصرف میشه، کدوم محله بچه بیشتر دارن که پوشک بچه بیشتر تو سطل آشغال پیدا می‌شد، کدوم محله مثلا لوازم نسبتاً قابل استفاده رو دور ریختن، بنابراین تحلیل میکردن که اینا وضع مالی بهتری دارن، کالاهای لوکس اینجا میشه بهتر فروخت، و از تو اطلاعات از تو سطل آشغال‌ها به دست میآوردن، از تو زباله که مردم دستشون میکردن، کاملا پلن فروش میریختن، میرفتن به شرکت‌هایی که میوه گرمسیری وارد میکردن، میگفتن هدف شما این محله ها هست، اینجاها میتونید بفروشید، و کارشون کسب و کارشون توسعه پیدا کرد. بعدن تبدیل شدن به یک سری فروشگاه‌های زنجیره‌ای خیلی خیلی پرسود و پردرآمد. حالا شما حساب بکنید که همون اطلاعاتی که قبلا یه دست و سطل آشغال‌های ما پیدا می‌کردن، امروز به سادگی از طریق پایگاه‌های داده به دستشون میرسه، از طریق بانک‌های اطلاعاتی به دستشون میرسه، و هر چقدر که این اطلاعات در مورد ما دقیق‌تر به درد اونا می‌خوره، و یه روز اینترنت اشیا می‌تونه جزئی‌ترین و دقیق‌ترین اطلاعات رو در مورد زندگی ما در اختیار اون بانک‌های داده قرار بده، و این خودش خیلی قیمت داره. و جالب اینه که شما بدونید که مثلا یک جایی مثل فیسبوک که شعارش اینه که رایگان است و همواره رایگان خواهد بود، اتفاقا اصلا رایگان نیست، چون داره حجم دیتای بسیار زیادی رو به شما میفروشه، مخصوصا کشورهای مثل ما که اینترنت ملی ندارن، دارن مثل آلمان و فرانسه و جایی دیگر، و ما نداریم. این که از موضوعاتی که اصلا کلا بهش گارد داریم، معلوم نیست چرا داره به ما دیتا میفروشه، و جدای این داره اطلاعاتی که از ما به دست میاره رو میفروشه. قبلا اگه میخواستن بدونن مردم ایران چی دوست دارن، مثلا در اهواز مردم چجوری زندگی میکنن، بعد دو نفر رو مثل مستر جیکاک میفرستادن به مسجد سلیمان و اهواز، این میرفت 15 سال با مردم زندگی میکرد، مردم بهش اعتقاد پیدا میکردن، باورش میکردن، ازشون زن میگرفت، باهاشون میشد، بعد جاسوسی میکرد که آقا اینا اینجوریان اینجوریان. الان اونجا نوشته What's in your mind؟ یعنی تو اون جایی که شما تایپ میکنی نوشته تو سرت چی میگذره، بعد شما داوطلبانه میرید مینویسید که من تو سرم این میگذره، قرمه سبزی دوست دارم، با حجت دوستم، مثلا با رضا ساکی هم دوستم، با اون یکی هم دوستم، اتفاقا پنجشنبه ها میرم اینجا، دوشنبه ها میرم اونجا، تو شرکتمون این مشکل داریم، اونجا میرید مینویسید. خب شما نگاه کنید ببینید واسه این ساختار جمع‌آوری اطلاعات جهان واقعا چه اتفاق مهمی داره میفته. با این حتی دیگه نمیگه که اگه دلت بیا بگو چه خبر، میگه واتس این یور، یعنی اصلا اگه اتفاق الان نیفتاده مهم نیست، بگو داری به چی فکر میکنی، من بدونم بعدن قراره چه اتفاقی بیفته. به هر حال اینا نظام های اطلاعاتی هستن، بنگاه های اقتصادی بسیار بزرگ هستن، و اون کسی که بنگاه ها رو میکنن طبیعتا میتونن بخش قابل جهان رو هم هدایت، یا حداقل بر بخش قابل توجهی از جهان تاثیر بگذارن. این زندگی انسان در عصر هوش مصنوعیه، در عصر مصنوعی چیزی به اسم حریم شخصی، یک رویا، یک شوخی بیشتر نیست. در عصر هوش مصنوعی آدم دیگه اون آدم قبلی نیست، هیچ کس هم دیگه نمیتونه اون آدم قبلی باشه. تلفنم زیاد بود، ولی من خیلی صحبت کردم، وقت خیلی اندکه، یکی دو تاش اتفاق بشتم.
هرچند با پیشرفت چشمی رو خیلی کننده و روزافزون دستیافته های دانش بشری برای شناخت بیش از پیش هوش مصنوعی، پاری دانشمندان این حسوحول افتادن که ممکن است آینده هوش مصنوعی زندگی بشر رو تحت تاثیر خودش قرار بده، و حتی طبق اون داستان فیلم راز کیهان به جایی برسه که داره احساس بشه و بتونه از بشر انتقام بگیره. ولی میشه همیشه امیدوار بود که خوشبختانه پا به پای اندیشه‌های نامناسب هستن دانشمندان انسان دوست و دانش آگاهی که همواره در صدد بهتر کردن رفاه زندگی دیگران هستند و نه دستیابی به برنامه ها و دستیابی های نامناسب و ضد بشری. آیابان، تهران.
به نظر من هوش مصنوعی داره عمر انسان‌ها رو کم می‌کنه، در آینده هم مسلط میشه به انسان. اینو می‌خواستم بگم و ممنونم از برنامه خوبتون. مرتضی شعبانی هستم از قم.
از شما خیلی متشکرم که با ما تماس میگیرید و برای ما پیامک ارسال میکنید. همینطور متشکرم که در فضای همین فضای مجازی با ما در ارتباط هستید و گوشزد میکنید خطاها رو. متشکرم برنامه رو نقد میکنید و به ما کمک میکنید که هر روز برنامه‌ای به شما تقدیم بکنیم که بیشتر میپسندیدش. خب بیان یه نگاه بندازیم به تبادل اطلاعات مهم در عصر هوش مصنوعی. منظورم از اطلاعات مهم اینه که مثلا فرض کنید که ارتش یک کشوری میخواد با شورای امنیت ملیش مثلا صحبت کنه، یا یک کشوری میخواد با یک کشور دیگه‌ای یک گفتگوی دیپلماتیک داشته باشه که محرمانه است. ببینیم قدیم چجوری بود. یا تو جنگ مثلا ارتش ها میخوان با واحدهای مختلفشون که جای مختلف پراکندن صحبت کنن. قبلا از این قرار بوده که همه کشورها می اومدن بر بسترهای مختلفی که خودشون ساخته بودن بر اساس کدگذاری‌های مختلف با هم صحبت می‌کردن. مثلا ممکن بوده روس‌ها از موج کوتاه برای مکالمه با هم استفاده کنن با یه سیستم رمزنگاری، یا مثلا همونجوری که آلن تورینگ از یک سیستمی به اسم انیگما استفاده بکنن برای اینکه بتونن با هم دیگه صحبت بکنن و کسی متوجه نشه. بسترهای مختلف بوده. مثلا در جنگ تحلیل 8 سال دفاع مقدس آرگی ها می اومدن از یه سیستمی استفاده میکردن، یه سیستم بی سیم خاص که حالا در موردش تو این برنامه هم خواهید شنید، و ما از یه سیستم بی سیم خاص خودمون استفاده میکردیم. اما بعدن دنیا تغییر کرد به دنیای تک بستری برای جابجایی اطلاعات. یک بستر وجود داره، اونم اینترنته. حالا شما حساب کنید قواعد جابجا کردن اطلاعات محرمانه چقدر تو این دنیا تغییر میکنه. شما باید بتونید بر روی یک بستر واحد به ترتیبی اطلاعاتتون رو کدگذاری بکنید که اطلاعات کشف نشن. بستر واحد یک مهندس و یک مخترع داره که همه چیزش رو میدونه، احتمالاً به همه چیزش هم دسترسی داره، و شما حالا تو همین سیستم واحد میخواین اطلاعات محرمانه رو جابجا. این مسئله که چه جنگ اطلاعات رو تغییر میده. جنگ اطلاعاتی که در گذشته با کدشگنی بی سیم ها میرفت به سمت تغییر، با کدشگنی بی سیم ها سرنوشتش عوض میشد، امروز با هک کردن ساختارها و سامانه ها. این جنگ اطلاعات یکی از چیزاییه که چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ در هر دو زمان وجود و ادامه داره.
تصور شما از انجام یک عملیات چیه؟
یعنی دوستانی هستن که تو جبهه دارخوین میگن که شهید باقری اومد با ما رفتیم شناسایی، حتی تو خونسا کردن میدان مین توی دارخوین با هم بودیم، که قبل از عملیات فهمد کل قوا، یعنی قبل از عملیات 28 خرداد سال 60 ایشون میرفت با دقت توی جبهه بالای دل دیدبانی یا تو پشت خاکریز و تو شناسایی های شبانه با فرمانده گردان، گروهان و فرمانده محور روی راهکارهای عملیاتی بحث میکرد، به اینکه آیا ما نمیتونیم از کنار رودخونه تون، حاشیه تون، علفا مثلا یه گروهان رو از این بفرستیم، راهکارهایی پیدا کردید کجاست به من بگید. اینا میگفتن مثلا سه تا شیار پیدا کردیم که توش هم علف رویده بود، میگفتن مثلا سه تا کانال داریم میره به سمت این خاکریز ایران، میرفتن با هم دیگه شناسایی میکردن و ایشون مطمئن میشد که راهکار راهکار خوبیه. 10-15 تا از این راهکارا که من میومد، ایشون میومد از بالا نگاه میکرد، بعد میومد رو نقشه شروع میکرد به یاد کردن این طرح، به این که ما از کجا بریم که دشمن را دور بزنیم. این یک تاکتیک بسیار اساسی تو عملیات های سپاه.
تو عصری زندگی میکنیم که اطلاعات اونقدر پیشرفت کرده و ارتباطات اونقدر نزدیکه که نمیزی براش تعریف کرد. عصری که هر تراشه یک تهدید و هر رایانه یک سلاح بالقوه است. سلاحی که میتونه امنیت هر کشوری رو به چالش بکشه. ما وسط یه میدون جنگی، نه جنگ گلوله و تانک، جنگ اطلاعات. در جنگ اطلاعات، سیستم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نظامی مورد هدف قرار میگیره. تصور کنید شخصی بتونه وارد سیستم رایانه‌ای بازار بورس بشه و تغییراتی اعمال کنه. این تغییرات میتونه هر شرکتی رو دچار ورشکستگی کنه و در نهایت برای کشور مشکل اقتصادی ایجاد کنه. یا تصور کنید از رسانه خبری یک کشور خبر مرگ یکی از سران، انفجار و یا ترور منتشر بشه. شکی نیست که ضربه اجتماعی شدیدی وارد میکنه. در جنگ اول خلیج فارس، 5 هکر هلندی وارد شبکه نظامی آمریکا شدند. اطلاعات نظامی اونها رو به دست آوردن. اونها حتی میتونستن سامانه‌های مدیریتی آمریکا کنترل کنن و روی موشک مسواک به محل عملیات ارسال کنن. فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای بشر که به سرعت در حال گسترشه میتونه هم فرصت باشه و هم تهدید. شرط اول اینه که با آگاهی و تحلیل با این دستاورد برخورد کنیم.
بله، خب این هم فرصت هم تهدید دیگه، که روی این بستر آدم بخواد پیام‌های محرمانه رو جابجا بکنه یا اطلاعات محرمانه رو نگه داره. از سوی دیگر انتخاب دیگری هم وجود نداره، یعنی مجبورن همه کشورها جهان از این بستر استفاده بکنن. مثلا نگاه بکنیم به این چند تا اتفاقی که اخیراً در کشور خود ما افتاد. مثلا یکی از یکی از مجموعه اطلاعاتی در کشور آمده به یک پایگاهی دسترسی پیدا کرده که این پایگاه ترمینال ارتباطی میان برخی جاسوسان با سامانه‌های اطلاعاتی کشورهای دیگر بوده. یعنی برخی جاسوسان ایرانی می اومدن چه از داخل کشور چه از کشورهای دیگری که درش مقیم بودن، اطلاعاتی رو گردآوری می‌کردن، می‌فرستادن برای دستگاه‌های اطلاعاتی و جاسوسی آمریکا، رژیم صهیونیستی و انگلستان و 3-4 کشور دیگه. حالا با هدف قرار گرفتن این پایگاه که به قول خارجی‌ها هاب بوده، درگاه یا ترمینال بوده، اتفاقی که افتاده اینه که یک فهرستی از خیلی عظیم جاسوسان پیدا شده. یعنی الان دیگه دونه دونه داره افشا میشه که چه کسی در چه نهادی در خارج از کشور یا در داخل کشور داشته مدت‌ها در ازای دریافت مبالغ حقوق کار اطلاعاتی میکرده برای سرویس های جاسوسی خارجی. حالا اون سرویس جاسوسی چقدر تلاش کرده بوده این آدم ها رو دور هم جمع کرده بوده و متقاعد کرده بوده که براش کار بکنن، این لیست به این عریض و طویلی رو ناگهان همه میسوزن و از دست میرن. البته خب دستیابی به پایگاه داده این سایتی که الان توسط سیستم اطلاعاتی ایران هک شده کار بسیار بسیار بزرگی بوده، همونطور که دستیابی به بستر واتساپ کار بسیار بسیار بزرگی بود و توی این چند تا مستندی که اخیراً پخش شد دیدید که چطور سیستم اطلاعاتی ایران تونست بره از همون جایی ضربه بزنه که قرار بود ضربه بخوره قاعدتاً، این از همون جایی ضربه بزنه که قاعدتاً باید تهدید می بود. خب اینا همه تهدیده، هم تهدیده هم فرصت. بنابراین این نبرد اطلاعاتی الان چهرهش عوض شده تو عصر هوش مصنوعی. متشکرم از اینکه تا این لحظه دنبال کردید برنامه کاوشگر رو و برنامه رو شنیدید. سپاسگزارم از اینکه ما رو تنها نمیگذارید. هر کجا که هستید بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. حتما در مورد این سایت و این فرایند و عملیات اطلاعاتی که انجام شده تو برنامه‌های آینده ما سعی میکنیم یه اطلاعاتی به دست بیاریم و باهاتون به اشتراک بگذاریم. تندرست باشید هر کجا که هستید. خدا نگهدار.
مقدسه محل دست اجنبی به خاک ایران برسه، من از تبار آرشم، از نسل پاک آریا، از بر مردان مرد، از عشقهای بیریا. برام از اونایی بگو که جون دادن تو سختی یاش، منو ببر باب عرص، عروان رود و قصه هاش. این روزهای روشن بازم به خاطرم بیا، از کشورم ایران گو، از اون سواری از وقا. من عاشق نمیبرم نام دل روز تو را، از سینه بیرون کنم سختی دیروز. من عاشق نمیبرم عطر ایران، از سینه بیرون کنم یاد رو ایران من. برام از نای گوش جون دادن تو سختی، من به وقت ها عرص، هر وقت رود و قصه هاش. این روزهای روشن و بازم به خاطرم بیا، از کشورم ایران گو، از اصفاری از وقا. من مقابلم دیدم برای منم، هر جا دم بلند میگم آینده باشه میهن. اوجه بود به چینین به خونگی، یه مطلوب شده محبوب، رو به چین چین شده دیدین رو ولی از آفریز روبه این چین، گوجای خوب شده دست چین روبه چین چین نوش جان چین چین.